ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. تیراندازی در جریان رژه نظامی در اهواز 29 کشته و نزدیک به 60 زخمی بر جای گذاشت. داعش مسئولیت حمله صبح شنبه در اهواز را بر عهده گرفت. محمد جواد ظریف گروه‌های به گفته وی تروریستی منطقه را مسئول حمله اهواز معرفی کرد. خبرگزاری‌ها در ایران می‌گویند صبح امروز 31 شهریور ماه در حین اجرای رژه نیروهای مسلح در بلوار قدس اهواز، افرادی با لباس مبدل بسیجی و سپاهی از پشت جایگاه مسئولان اقدام به تیراندازی کردند. ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم ماوقعه را چنین تعریف می‌کند.
عرض کردم ساعت 9 صبح امروز همزمان با رژه نیروهای مسلح تعدادی تروریست که همین آخرین آمار اینه که 4 نفر بودن، اینا از قبل سلاحاشون اومدن در نزدیکی این منطقه رژه مخفی کردن از مدت قبل و در پوشش مردمی خودشون رو نزدیک کردن به محل رژه نیروهای مسلح. بعد اومدن بالای سر سلاحاشون، بازم در پوشش مردمی این سلاحا رو به دست گرفتن و در واقع حمله کردن، ابتدا به جایگاه مردمی و نهایتا در واقع نیروهای مجری رژه و تعدادی از رژه روندگان رو هم مورد اصابت قرار دادن. هر 4 نفر تروریست، 3 نفرش که در دم کشته شدن با عکس العمل فوری نیروهای امنیتی، یکیشم که مجروح بود و در اختیار نیروهای امنیتی بود به دلیل شدت جراحات تو بیمارستان به درک واصل شد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا نوشته است که در جریان این تیراندازی 29 تن کشته شدند و همچنان احتمال افزایش تعداد کشته شدگان وجود دارد. آمار مجروحان نیز نزدیک به 60 تن اعلام شده است. خبرگزاری ایرنا محمد طه اقدامی کودکی 4 ساله را نیز از جمله کشته شدگان معرفی کرده است. خبرگزاری‌ها در ایران می‌گویند مهاجمان 4 تن بودند. خبرگزاری فارس مدعی است که همه آنها کشته شدند. گروه حکومت اسلامی یا همان داعش روز شنبه در وبسایت خبری خود با نام اعماق مسئولیت حمله به رژه نظامی صبح شنبه در شهر اهواز را بر عهده گرفت. گروه داعش سند یا مدرکی که دال بر دست داشتن در این حمله باشد ارائه نکرده است. پیشتر رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا مدعی شده بود که جریان الاهوازیه دست به این حمله زده است. سخنگوی الاهوازی در خارج از کشور این ادعای داعش را رد کرده و میگوید گروه مقاومت ملی اهواز مسئول عملیات روز شنبه است. این دومین بار است که داعش مسئولیت انجام یک عملیات مرگبار در ایران را بر عهده میگیرد. در خرداد ماه 96 نیروهای داعش به ساختمان مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی حمله کردند که در پی آن 22 نفر کشته و بیش از 50 تن نیز زخمی شدند. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی توییتری مدعی شده است گروهایی که وی آنها را تروریست منطقه‌ای خوانده به رژه نیروهای مسلح اهواز حمله کردند. وزیر خارجه ایران بدون نام بردن از گروه خاصی گفته است این گروه‌ها توسط یک دولت خارجی استخدام شده، آموزش دیده، مسلح و تأمین مالی شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، تحلیل وی در مورد این رخداد رو جویا شدم که با هم میشنویم.
اتفاقی که امروز در جریان رژه نیروهای نظامی اتفاق افتاد به نظر من به نوعی به چالش کشیدن اقتدار نظام جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی مدعی هستش که برای امن نگه داشتن کشور عمق استراتژیک خودش رو تا لبنان و سوریه و عراق گسترش داده، ولی در این حال امروز ما ببینیم که در رژه نیروهای نظامی که یک حالت سمبولیک هم میتونه داشته باشه این اقتدار به چالش کشیده میشه، یعنی در جایی که معمولا باید از ذریب امنیتی سریع برخوردار باشه و خب طبیعتاً این نمیتواند یک نکته مثبت برای جمهوری اسلامی به حساب بیاد. نکته دیگه این هستش که ایران بلافاصله انگشت اتهامش رو به سمت یکی از کشورهای منطقه و خب با اون ادبیات خاص و معمول اربابان آمریکایی گفتن دراز کرده در واقع انگشت اتهام رو، و این نشون میده که بیشتر موضع گیری ها در راستای همون جنگی هست که تا این مرحله نیابتی بوده بین ایران، عربستان، امریکا و مواردی در واقع این چنینی. البته من خودم شخصا تصور میکنم که کسانی که این حمله رو سازماندهی کردن چند تا جنبه سمبولی نظر داشتن. یکی امروز 31 شهریور ماه هستش، دقیقا روزی که جنگ 8 ساله ایران و عراق شروع شد. اون جنگ هم در اون مقطع صدام حسین با ادعای به نوعی حمایت از اعراب در واقع بخش جنوبی ایران و خوزستان این جنگ رو در واقع به نوعی آغاز کرد و حتی اون رو اسمش رو قادسیه گذاشت، و خب این میتونه یک مقداری به جنبه سمبولیک داشته باشه. یعنی افرادی که این در واقع حمله رو سازماندهی کردن به تمام این نکات توجه داشتن، یعنی از یک طرف هدف حملهشون یک رژه نظامی بوده، روزی که انتخاب کردن روز 31 شهریور روز آغاز جنگ ایران و عراق بوده. و آخرین نکته هم که میتونم خدمتتون عرض بکنم، من خودم شخصا تصور میکنم که ایران از این قضیه میتونه بهره برداری بکنه. در جریان سفر آقای روحانی به سازمان ملل و سخنرانی که در شورای عمومی خواهد داشت، خب طبیعتا میتونه اشاره بکنه به اینکه ایران هم مشخصا مورد حملات در واقع تروریستی قرار میگیره، و خب البته به این نکته هستش که در این حال امریکا ایران رو یکی از کشورهایی میدونه که در واقع داره در منطقه بحران ایجاد میکنه، و خب طبیعتاً در اونجا من فکر میکنم که این دو کشور در جلسه آتی شورای عمومی سازمان ملل روزهای پرچالش و احتمالاً پرخبری رو خواهند داشت.
تحلیل محمد علی توفیقی را میشنیدید. اما خبرگزاری رویترز به نقل از سایت تبلیغاتی اعماق، همونطور که در خبرها شنیدید متعلق به گروه حکومت اسلامی هستش این سایت، گزارش داده که گروه مذکور یعنی گروه داعش مدعی حمله مسلحانه مرگبار امروز به رژه نیروهای مسلح در اهواز شده است. این در حالی است که گفته میشود گروهی موسوم به مقاومت ملی اهواز مسئولیت حمله صبح امروز را عهده‌دار شده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه علیرضا نوری‌زاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن را جویا شده است.
در مورد ادعای داعش، به اعتقاد من با توجه به گذشته، با توجه به زمینه ها و اینکه در خوزستان 95% مردم شیعه هستند و حضور یک گروه غریبه ای که سلفی باشن اصلا قابل تصور نیست، من گمان میکنم اون اعلامیه اول پایه و اساسی نداشته باشه. کما اینکه در مورد حمله ای هم که در مجلس و مقبره آیت الله خمینی شد، عملا ثابت شد که داعشی در کار نبوده. چند ماجراجوی جوان که حالا سلفی هم فکر میکرد خود رو به داعش چسبونده. ضمن اینکه داعش هم در گذشته اعلام کرده هر گروهی که در جهت افکار اونا عمل کنه بخشی از داعشه. بنابراین من اصلا فکر داعش رو دور میدونم و قابل تصور.
آقای نوری‌زاده، البته صحبتمون درباره حمله امروز، ولی اون حمله قبلی که داعش مسئولیتش رو به عهده گرفت، یعنی در مقبره آیت الله خمینی و همچنین در ساختمان مجلس، هنوز خبرگزاری ها می نویسن که داعش سال گذشته هم کرده بود.
بله، ولی این دلیل بر این نمیشه که داعش مسئولیت اون کار رو به عهده داشت. غرض برداشت منه، من تصورم این است که داعش در ایران حضور نداره. حتی در بلوچستان سلفی هایی که بودن ربطی به داعش نداشتن، بلکه به طالبان نزدیکتر بودن. به هر روی تصور حضور داعش در خوزستان بسیار بعیده. ممکنه در مناطق سنی نشین کسانی باشن که با اون فکر همدلی و همراهی داشته باشن، ولی در خوزستان بسیار بعید. ضمن اینکه این عملیات حساب شده، سنجیده و برنامه‌ریزی شده. در رابطه با گروه الاهواز چندین گروه در خوزستان مدعیان، یکی جبهه آزادی بخش عربی اهواز، یکی جبهه دموکراتیک آزادی بخش، چندین اسم داره، اما در نهایت یک گروه هستند که این گروه آموزش نظامی دیدن در داخل عراق و چندین عملیات در گذشته انجام دادن، حمله به پاسگاه‌های پاسداران، حمله به پاسگاه‌های پلیس و این نوع عملیات ازشون دیدیم. گمان من این است که یک گروه زبده‌تر اینا که آموزش کامل دیده بودن این عملیات رو بر عهده داشتن، چون با حضور این همه نظامی در صحنه طبیعتاً پیش‌بینی‌هایی هم شده بوده و به این سادگی نبوده که 4 نفر یا 3 نفر قادر باشن بیان به جایگاه تیراندازی کنن. داستان پرزیدنت سادات به نوعی تکرار شد و بعد اینها بتونن 1 یا 2 نفرشو فرار کنن. این به نظر من حساب شده است، برنامه ریزی شده است و هیچ ربطی به داعش نداره.
خب الان آقای نوریزاده، گزارش‌های تازه به نقل از مقام حاکیه که هر 4 مهاجم کشته شدن، ولی این گروه که شما ازش صحبت میکنین، آیا اینها اونگونه که مقام ها در ایران عنوان کردن، آیا اینها از عربستان سعودی حمایت میشن؟
به هیچ روی عربستان سعودی از گروه های مسلح حمایت نمی کنه، چون ببینید کشورهایی هستن که خودشون مشکل دارن، یعنی نمیتونن در یک مسیری قدم بردارن که جمهوری اسلامی در این زمینه به مراتب از اونها مهارت بیشتری داره، سابقه بیشتری داره، تجربه بیشتری داره. اگر اونها گلوله‌ای به سوی ایران از سوی عواملشون شلیک کنن، جمهوری اسلامی قادر 40 گلوله شلیک کنه. بنابراین در عمل سعودی ها هرگز به گروه های مسلح تجزیه طلب کمک نکرده.
حمله مرگبار صبح امروز یک همزمانی داشته، یکی در مراسم رژه نیروهای مسلح به مناسبت سالروز آغاز جنگ 8 ساله بوده، دیگری در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل که رئیس جمهوری آمریکا قرار ریاست نشستی رو در شورای امنیت درباره ایران به عهده داشته باشه، و دیگر همزمانیش با ایام محرم. آیا اینا یک جوری نامربوطه یا مربوطه به هم؟
مورد اول بله، اصولا این گروه که ازشون یاد میبرین از چند سال قبل اینها با بقایای بعثیای عراق در ارتباط بودن، چون در زمان جنگ هم اینا با اونا در ارتباط بودن. 99% مردم خوزستان، عربهای خوزستان با صدام حسین جنگیدن و حاضر به همکاری نشدن. شاید 1% بودن که زیر چتر بعث رفتن. بقایای اونا هنوز هستن و از کمک بعثیان برخوردار بودن. میتونه نمادین باشه در رابطه با آغاز جنگ ایران و عراق، اما به نظر من نه ربطی با مجمع عمومی داره نه با محرم، برای که عزاداری محرم عملا تموم شد. عاشورا گذشت، پنجشنبه گذشته از عاشورا عبور کرده. این نمیتونه ربطی داره، میتونه نمادین باشه با جنگ ایران و عراق، چون به هر حال بعثی ها هنوز از اون جنگ به عنوان قادسیه دوم یاد میکنه. اینه که این گروه ممکنه این کار کرده باشه. ولی باز من تکرار میکنم، با توجه به تمام اشاراتی که در گذشته ما دیدیم و مشاهده کردیم، به هیچ روز اینا ربطی با داعش نداره.
گفتگویی بود با علیرضا نوریزاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن. حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خودشون رو با ما و شما در میان گذاشتند.
حکومت جمهوری اسلامی ایران و سپاه دست به خودزنی زده، مثل بچه که خودش به زمین میزنه که کسی اینا رو تحویل بگیره، بچه رو تحویل بگیره و دست به خودزنی کرده و فردا 4 نفر میگیره، اعتراف میگیره و از تلویزیونی میکنه و رسانه‌ای میکنه و که به نفع خودش این اتفاق رو بهره برداری کنه.
کار خودشون آقا بازیای سیاسی شده، دم رفتن روحانی به سازمان ملل دارن این برنامه ها رو پیاده میکنن که بگن ما اینجا مظلومیم، امنیت نداریم، اگه این کار رو نکنیم. ما از اینجور چرت و پرتا که همه آخونده خوب بلدن و ملت هم خوب یاد گرفتن که دیگه این چیزا کار کی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی خبرهای ما در ساعت 17:30 توجه فرمایید.